با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، آلمان دو دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را اخراج کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی و بازدید از تاسیسات ایران هستند. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آستانه سالگرد حمله روسیه به اوکراین تشکیل جلسه می‌دهد. خوش اومدید به این بخش خبری. آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد که تابعیت این کشور را دارد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی ایران از برلین اخراج می‌شوند. آنالنا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، با بیان اینکه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران هم احضار شده، افزود که به این مقام جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده شده که برلین نقض فاحش حقوق یک شهروند آلمان را نخواهد پذیرفت. جمشید شارمهد، شهروند 67 ساله ایرانی آلمانی، پیش از ربوده شدن در سال 1399 در امارات متحده عربی ساکن آمریکا بود. او سالها در تلویزیون تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه اجرا می‌کرد. اتهام او افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدام‌های تروریستی اعلام شده است. صدور این حکم در روز سه‌شنبه با واکنش‌های متعددی روبرو شد. کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک آن را اقدامی رسوا برای ارعاب عمومی خواند و سازمان حقوق بشر ایران در نروژ درباره هر گونه انعطاف جامعه جهانی در این زمینه هشدار داد. وزارت خارجه اتریش میگوید یک شهروند این کشور که حدود 4 ماه پیش در ایران بازداشت شده بود، به تحمل 7.5 سال حبس محکوم شده است. این فرد که هویت او فاش نشده، به جاسوسی متهم شده و بنابر اعلام وزارت خارجه اتریش، سفیر این کشور در ایران 3 بار در زندان با او ملاقات کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتریش روز دوشنبه از حکم باخبر شده و سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین هم برای ابراز اعتراض شدید به آن احضار شده است. دیگر شهروند اتریشی زندانی در ایران کامران قادری دو تابعیتی است. او که فعال اقتصادی است، از سال 1394 به اتهام جاسوسی بازداشت و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران حضور دارند و در حال بررسی و بازدید هستند. این خبر پس از آن از سوی آقای اسلامی اعلام شده که خبرگزاری بلومبرگ 2 روز پیش به نقل از مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف آثار اورانیوم با غنای 84% خبر داده بود.
برای مواردی رو که کارش بازرس آژانس مطرح کرده بود، مسئولین آژانس در تهران هستن، از دیروز در حال مذاکره هستن، در حال بازدید و بررسی هستن و ابهاماتی رو که خلق شده بود با برداشت ناسواب یک بازرس رفع و رجوع شده و یا در حال رفع و رجوع شدن قرار داره.
هنوز مشخص نیست که این اتفاق نتیجه یه تصمیم آمدانه تهران برای غنی‌سازی در این سطح بسیار بالا بوده و یا فرایندی شیمیایی در روند غنی‌سازی 60% به تولید اورانیوم 84% منجر شده است. تهران میگوید اقدام به غنی‌سازی بالای 60% نکرده است. برای تولید سلاح هسته‌ای اورانیوم باید در سطح 90% غنی شود. در پیوند با این خبر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از سفر قریب الوقوع هیثم بن طارق پادشاه عمان به تهران در ارتباط با توافق هسته‌ای موسوم به برجام خبر داد. به گفته علی علیزاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مقام‌های عمانی اخیراً بارها تمایل خود را برای ایفای نقش میانجیگری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای بیان کردند. وزیر خارجه اسرائیل الی کوهن پیشبینی کرد که اعضای اروپایی برجام و آمریکا تا نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز آینده مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید برای تعامل در مذاکرات هسته‌ای توپ در زمین ایران است.
به رادیو فردا گوش
می‌کنید. اجازه بدید که به صحنه اقتصاد ایران بازگردیم. پس از اینکه تصمیمات اقتصادی گرفته شد در خصوص مسئله دلار، اما همچنان شاهد این هستیم که تورم به شکل افسار گسیخته‌ای خودش رو داره نشون میده و آخرین آمارها هم از این مسئله حکایت میکنه. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی با ما همراه هستن. آقای غیبی، به هر حال آخرین آماری که از تورم اعلام شده شرایط دشوارتری رو پیش روی شهروندان قرار میده، با توجه به اینکه در روزهای گذشته ما شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی بودیم، نظیر گوشت که به هیچ عنوان میشه گفت قابل قیاس با آنچه در گذشته هم بود شاید بتونیم بگیم که نبوده.
بله، ببینید، در مورد آماری که اعلام شده، خب نکته اینه که ما شاهد یک روند فزاینده‌ای در حوزه تورم هستیم، به خصوص مواد غذایی و یعنی اقلام خوراکی و آشامیدنی که تورم 70% رو تجربه کردن و این تورم ما به ما هم که خب بالای 50% رسیده، این روند به نظر میرسه کماکان ادامه داشته باشه و با توجه به رفتارهای اقتصادی و تصمیم گیری هایی که از سوی سیاستگزاران داره انجام میشه، هیچ راه نجاتی برای برون رفت از این بنبست وجود نداره به نظر بنده و باید کماکان منتظر تورم بیشتر از این سطح باشیم که نشانه هایی هم البته در اقتصاد ایران داره ظهور میکنه که یک نوع ترس از ابر تورم رو داره تزریق میکنه بین کارشناسان و زمزمه هایی هم در این مورد داره به گوش میرسه.
آقای غیبی، تا چه اندازه میتونیم بگیم که به هر حال سیاست هایی که پیش گرفته شد، یعنی حذف ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی، میتونست تاثیرگذار باشه روی این قضیه و اگر ما حفظ کرده بودیم اون ارز 4200 تومانی رو و این تخصیص پیدا میکرد به ویژه در بحث برخی از کالاها که میدونیم نهادها خب رول اساسی رو بازی میکنن، میتونست جلوگیری کنه از آنچه که امروز شاهدش هستیم و حالا به طرفی رفتیم که از میشه گفت یک تورم 86% صحبت میشه و به نوعی میگن که به نقطه جوشش بازگشته تورم؟
در مورد حذف ارز 4200 تومانی شاید بشه گفت که بخش عمده ای از اتفاقاتی که امروز در حوزه قیمتی رخ میده متوجه همین نکته هست و دولت میتونست به راحتی با تداوم تخصیص این ارز قیمتها رو در یک سطحی نگه داره، ولی با این کار عملا تورم رو به تأخیر میانداخت، نه اینکه یک ثباتی ایجاد بکنه. نکته اساسی اینه که دولت به طور کلی و جمهوری اسلامی در حال حاضر با منابع کمتری از ذخایر ارزی مواجه هست، یعنی اون ذخایر ارزی که وجود داشته از نظر فیزیکال در پایین ترین سطح ممکنش قرار داره و اگر قرار بود همچون سالهای گذشته اون ارز تخصیص پیدا میکرد، کفگیر ارزی حاکمیت خیلی زودتر از اینها به تهدید میخورد و اون موقع ممکن بود اتفاقات ناگوارتری از جمله قحطی رو هم حتی به دنبال داشته باشه وقتی که یک حاکمیت و یک حکمرانی نتواند منابع مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی خودش رو تخصیص بده. میشه گفت که خب در یک بازه زمانی منجر به کمبود و بحران موجودیت کالا میشد. بنابراین خب اتفاقی که افتاد به نظر من جلوگیری از ایجاد بحران شدیدتر بود، کما اینکه میتونست،
یعنی به نظر شما این حذف یک پیشدستی بود برای اینکه بحران شدیدتری پدید نیاد، یا شما هم به این اعتقاد هستید که این تولید یک جور به گفته ی حالا منتقدانش رانت ویژه میکرد و به فساد دامن میزد؟
ببینید، فساد یکی از شاخصه های جمهوری اسلامی، فساد از ابتدای سال 57 تا امروز هیچگاه در جمهوری اسلامی نه از بین رفته نه کاهش پیدا کرده، همواره رو به رشد بوده. همین الان فاصله دلار 28500 تومانی نیمایی رو با دلار 51000 تومانی همین امروز رو شما نگاه بکنید ببین چه اختلافی است. قاعدتا فسادی که الان حال این محور شکل گرفته بیشتر از اون 4200 تومانیه بود. بله. به نظر من کلن یک نوع پیش‌دستی بود و یک نوع گذران روزگار بود تا برای آینده که ببینن چه پیش میاد.
سپاسگزارم رضا غیبی خبرنگار اقتصادی که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به ماجرای تورم که به نقطه جوشش بازگشته. اما همونطوری که گفتم روز گذشته در اصل مرکز مبادله ارز و طلا تأسیس شد و آغاز به کار کرد، اما این شرایط کمکی نکرد به اینکه دلار از روند صعودی خودش متوقف بشه. گفتگو رو داشتم در همین ارتباط با حسن منصور اقتصاددان در لندن.
قضیه اصلا بغرنجی نداره، موضوع بغرنجه ولی فهم اون بغرنج نیست. مسئله نرخ ارز مسئله عرضه و تقاضای عرضه. وقتی شما ارزتون کاهش پیدا میکنین به علل کاهش صادراتتون، به علل اینکه نمیتونید پولها رو وصول بکنید، به علل اینکه مشمول تحریم هستید، خواه و نخواه ورودی ارز به بازار کم میشه. از سوی دیگر خروجی ارز به علت افزایش ریسک های بازار، ریسک های سیاسی، ریسک های اقتصادی و مالی و ریسک های امنیتی افزایش پیدا میکنه. یعنی تقاضا برای ارز در بازار صرفا تقاضا برای واردات نیست، تقاضا برای توریسم نیست، بلکه تقاضا برای برگرداندن پول و دارایی به ارز و خارج کردن از کشوره. اینم مقوله ریسکه. در نتیجه برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر داره، اونی که از فهوای برنامه‌شون به نظر میرسه، یه نوع کنترل تقاضاست. یعنی میخواهن وقتی میگوین به نیازهای واقعی کشور ارز بدیم، یعنی اینکه ببینیم کدوم متقاضی برای خارج کردن ارز طلب میکنه ارز و اونو بشنویم. تمامی این نوع کنترل ها در تمامی بازارهای جهان به شکست می انجامه، برای اینکه کنترل های این چنینی ایجاد بازار سیاه میکنه. در نتیجه تنها راه اساسی این است که به اندازه تقاضا ارز بتونه وارد بازار بشه و این بستگی به تمامی شرایطی داره که ارز و تقاضای ارز در بازار رو تحت تاثیر میگیره.
آقای منصور، بعضی از اقتصاددان ها به شکل دیگه ای نگاه میکنن به ماجرا و میگن که به نوعی شاید دولت میخواد به سمتی بره که یک نرخ واحدی برای ارز شکل بگیره و در عرضه کردن ارز ما شاید چند نرخی بودن نباشیم. آیا شما کل این ماجرا رو که اگر همین مرکزی که ازش نام برده میشه به عنوان مرکز ارز و مبادله ارز و طلا به دنبال این قضیه باشه رو باید یک اقدام مثبتی ارزیابیش کرد یا به گونه دیگه‌ای بهش نگاه میکنید؟
این اندیشه ایست بسیار بنیادی و اساسی. در 40 سال گذشته این قضیه بارها و بارها مطرح شد و دو بار هم دولت سعی کرده است که نرخ ارز رو واحد بکنه، ولی در همین دوره چند صد میلیارد دلار ارز به نرخ‌های چندگانه به خودی‌ها تزریق شده. در نتیجه این نرخ‌های چندگانه در بازار نیروهای فراوانی رو ایجاد کردن در دستگاه‌های دولتی، در دستگاه‌های سیاسی که عملاً حذف این رو امکان پذیر نمی‌کنن. ولی حذفش به چه معنا می‌تونه باشه؟ نرخ واحد به کدوم نرخ واحد بشود؟ با 50,000 تومان، با 40,000 تومان، با 40. ملاحظه بفرمایید تعیین کننده این میزان عرضه و تقاضاست. نرخ واحد در چنین شرایطی قطعا اجرا کردنش بسیار بسیار دشواره، عملا غیر ممکنه. هیچ دستگاه مسئولی نمیاد یک شبه این کار انجام بده، این باید پله ای انجام بگیره. ولی خود این قضیه ادامه نرخ‌های چنگانه همیشه با فساد توأم هست. در نتیجه نهایت باید عرض واحد برقرار بشه، اونم در یک بازار آزاد ارز. ما در ایران بازار ارزی نداریم، عرضه کننده ارز عموما دولتی. با تمام این بازی‌هایی که پدید آوردن، ارز متشکل، ارز کنم نرخ نیمایی، نرخ سینایی، همه اینها بازی‌هاست که مسئله رو بغرنج میکنه.
خب یک سوالی وجود داره. این آخرین شما این رو آخرین تیر ترکش کمان دولت آقای رئیسی میدونید برای اینکه بتونه کنترل بازار ارز رو به عهده بگیره، یا برگ دیگری هم آقای رئیسی خواهد داشت که بتونه به هر حال ارائهش بده؟
دو تا پول در نظر بگیرید، تومان و دلار. تومان سالانه به طور رسمی 45% تورم داره، دلار امروز حدود 6% تورم داره. در نتیجه این قیمت ریال در برابر دلار ریزش خواهد کرد.
بله، حسن منصور بود، اقتصاددان در لندن که در ارتباط با وضعیت بغرنج دلار در ایران با ما گفتگو می‌کرد. براتون در ادامه روز خوبی را آرزو می‌کنم. روز بخیر.